أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل ده بعضی از خواص ممکنه به ذات را بررسی میکنن به صورت قانونهای کلی. قاعده کلی اولین بود که کل ممکنه زوجون ترکیبی له ماهیت وجود. قهرن هیچ جا امکان با بساطت یافت نمیشود، یعنی ممکن نیست یک موجودی ممکن باشد و بسیط. این قاعده اول را با دو تقریر بیان کرد، این تمام شد. قاعده دوم این است که کل ممکنن لهو شریک، تنها ذاتی که لم یکن لهو کفوان احد واجب است، وگرنه هر ممکنی کف و شریک پذیر است. این قاعده دوم گرچه از نتایج قاعده اول بهره میبرد، ولی کاملا از مرز قاعده اول جداست. محور قاعده اول احدیت است و مدار قاعده دوم واحدیت. محور قاعده اول این است که واجب بسیط است، جز ندارد. ممکن بسیط است و جز مرکب است و جز دارد. محور قاعده دوم این است که واجب شریک ندارد، کف ندارد و ممکن حتما شریکش ممکن است، کف دارد. پس یکی مربوط به یک تایی واجب و ممکن است، یکن درباره یگانگی واجب و ممکن. که این قاعده دوم کاملا از مرز قاعده اول جداست. معنای این قاعده این است که هر ممکنی شریک پذیر است. همونطوری که واجب شریکش ممتنع است، ممکن شریکش ممکن است، ممکنه به ذات است. واجب به ذات شریکش ممتنع به ذات است، ممکنه به ذات شریکش ممکنه به ذات است. و اگر شریکش در خارج موجود نشد، روی امتناع بالغیر اوست، منع خارجی دارد، وگرنه ذاتن ممکن است. این معنای قاعده. دلیلی که برای اثبات این قاعده ذکر میکنن این است که همونطوری که از قاعده اول استفاده شد، هر ممکنی دارای ماهیت است، ممکن بدون ماهیت نخواهد بود. این یک مقدمه. ماهیت هم خواه ذاتی باشد نظیر جنس و فصل و نوع، یا عرضی باشد نظیر عرض عام و خاص، جزء کلیات به شمار می آید. این دو. پس هر ماهیت کلیست و قابل صدق بر کثیرین است. قهرن هر ممکنی دارای ماهیت است و هر ماهیتی هم کلیست و قابل صدق بر کثیرین است. چون اون مقدمه مطوی صادق است، کبرای قیاس این چنین خواهد شد که هر چه که دارای ماهیت هست مندرج است در اصل کلی و جامعی که قابل صدق بر کثیرین است، و هر چه که زیر پوشش یک اصل کلی قابل صدق بر کثیرین مندرج شد، پس شرکای فراوانی هم برای او ممکن هست. نتیجه بحث این می شود که هر ممکنی شریک پذیر هست، و اگر در جایی ممکن شریک نداشت، روی موانع و علل خارجی خواهد بود. چون ماهیت از اون جهت که ماهیت است قابل صدق بر کثیرین است، اقتضا دارد، برخلاف مفهوم که مفهوم لا اقتضاست و از ذات یک شیء انتزاع می شود. مفهوم واجب الوجود هم قابل صدق بر کثیرین هست، اما این ماهیت نیست، اقتضایی ندارد تا انسان بگوید این ماهیت در همه یکسان است و ماننده و افراد فراوانی بتواند داشته باشد. چون مفهوم واجب الوجود یک فرد هم ندارد، چه رسد به افراد. البته یک مصداق دارد، خود مفهوم در خارج وجود ندارد. نظیر شجر نیست که هم در خارج باشد هم در ذهن، چون ماهیت در هر دو وعا حضور دارد. اونگاه روی این بیان که هر ممکنی دارای ماهیت است و هر چی که دارای ماهیت است شریک پذیر است، پس هر ممکنی شریک پذیرند، می‌فرمان به این که وحدت به معنای نفی شرکت در جهان امکان راه ندارد. که ما ممکنی داشته باشیم که لم یکن له شریک، این چنین نیست، حتما شریک دارد. سرش آن است که این ممکن گرچه وجودی دارد و از طرف حق دریافت کرده است، ولی ماهیتی دارد که ماهیت من منشأ شرکت است. و به استناد همون قاعده اول که کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود، که همون قاعده کمک کرده است در تبیین این قاعده دوم، می‌فرمایند به این که ما در ممکنات واحد هم نخواهیم داشت، وحدت در ممکنات نیست. چرا؟ برای اینکه اگر هر ممکنی زوج ترکیبی است له ماهیت و وجود، پس دو چیز است، متحد است نه واحد. اگر در هر ممکنی دو حیثیت است، یه حیثیت وجود است و یه حیثیت ماهیت، و اون حیثیت ماهیت مصحح شرکت است، پس در هیچ ماهیتی ما ممکنی ما وحدت نداریم، اتحاد داریم نه وحدت. یعنی در ممکن دو جهت هست، یکی جهت وجودی است که زمینه وحدت او را فراهم میکند، یکی هم جنبه ماهیت اوست که مصحح کثرت اوست. پس وحدت هر ممکنی با کثرتش آمیخته است. وقتی وحدتش با کثرت آمیخته شد، دیگر می شود متحد و نه واحد. و هر جا وحدتی در عالم هست، ظل وحدت حق سبحانه و تعالی است که بر ممکنات افاضه کرده. پس وحدت حقیقی مال حق تعالی است که خدا حق واحد است، لا شریک له. و وحدتی هم که در جهان امکان یافت می شود، ظل اون وحدتی است که خدا اون وحدت را بالاصاله از آن خود دارد و ظلش را به دیگران اعطا می کند. و وحدت هم چون نحوه وجود است، مقول به تشکیک است. عالی ترین وحدت در جهان امکان مال عالی ترین وجود است، یعنی مثلا صادر اول یا عقل اول به تعبیر مشائین. بعد وحدت هایی که نصیب عقول فعاله می شود، بعد وحدت هایی که در عالم نفوس و ارواح هست، بعد وحدت هایی که در عالم مثال هست، بعد وحدت هایی که در صور هست، بعد وحدتی که در عالم ماده است، که هیولا به این معنایی که اینا ترسیم کردن یه وحدت مبهمه دارد، یه وحدت مشخصه ندارد که یه شیء خارجی باشد به نام هیولا، بلکه وحدت ابهامی دارد نظیر وحدت جنس، که در همه موجودات مادی و با همه موجودات مادی در هر شرایطی حضور دارد. این هم خلاصه بحث درباره قاعده دوم. پس قاعده اول و قاعده دوم کاملا محوراشون فرق میکند. البته در بعضی از مسائل قاعده دوم از قاعده اول کمک میگیرد. این تموم شد. نوبت به قاعده سوم. بله؟ چرا جن؟ هر ماهیت، این قاعده اول که میگفت هر ماهیتی ما ممکنه. بله، او دون ربط است، او متکی است به دو چیز دیگر که اون دو چیز دیگر هر کدام دو چیزن. این دون آن است که ماهیت داشته باشه. بله، این اصلا اونجایی که ما بخواهیم از بساطت او سخن بگوییم، این خودش احتیاج دارد در تحقق به چهار چیز. این دون البحث است، نظیر بحث های جعل و امثال ذالک. این زیر صفر خلاصه وجود رابط. این خودش به چهار چیز در وجود بسته است، یعنی به طرفین بسته است که طرفین ممکنن لهم و کل کل واحدن وجودن و ماهیه. این چیزی که در دامن چهار چیز قرار میگیرد، این زیر صفر قرار میگیرد. از ذره بحثی قاعده سوم این است که کل مرکب ممکن. گرچه بحث در خواص ممکنه به ذات است و نظم سنایی اقتضا میکند قواعدی که تنظیم میشود موضوع اون قواعد ممکن باشد، ولی این قاعده سوم را با تناسبی که با قاعده اول دارد اینجا تعریف میکنند و اون است که کل مرکب ممکن. هر جا ترکیب پا گذاشت، امکانم اونجا حضور دارد. این کل مرکب ممکن یه قاعده فلسفی مستقل است در قبال اون قاعده فلسفی اولا که کل مرکب ممکن مرکب. این همون طوری که مرحوم حکیم سبزواری اشاره کردن و دیگران هم داشتن، از باب اینکه موجب کلیه که نفس همون عکس می شود نیست، که ما بگویم چون کل ممکنن مرکب، پس کل مرکبن ممکن، تا اشکال بشود که عکس موجب کلی موجب جزئی است. این برای اون باب نیست، این برای آن است که خودش قاعده کلی جدایی است و دلیل جداگانه دارد، نظیر کل مجرد عاقل و کل عاقل مجرد، که دو تا قاعده فلسفی است، هر دو مبرهن. نه اینکه یکی که ثابت شد دیگری از باب عکس ثابت بشود تا کسی اشکال کند که عکس موجب کلیه موجب جزئی است نه موجب کلیه. خب قاعده این است که کل مرکب ممکن. چرا؟ چون کل مرکبین فهو محتاج الی الاجزا و کل محتاجین فهو ممکن و کل مرکبین ممکن. اثبات این قاعده سهل است، فقط با یه مقدمه مطوی حل می شود. چون اگر یک چیزی محتاج بود و نیازمند به غیر بود، نمی تواند واجب به ذات یا ممتنع به ذات باشد، زیرا در بحث مواد سلا ثابت شد که ضرورت ذاتی یا امتناع ذاتی با امکان ذاتی جمع نمی شود. اگر چیزی وجودش مال خودش بود به ضروره، یا عدمش مال خودش بود به ضروره، یعنی واجب بود یا ممتنع بود، این محتاج به غیر نیست. و هر جا احتیاج به غیر هست، اون شی ممکن هست. روی این معیار گفته می شود که کل مرکب ممکنان. چرا؟ چون کل مرکب محتاج الاجزا و کل محتاجن فهو ممکن، نتیجه اون که کل مرکبن ممکن. این قاعده که کل مرکبن ممکن به چند چیز نقض شده است، که به پنج مورد از اون موارد نقض اشاره میکنن. میگن به اینکه شما فرمودید هر مرکبی ممکن است، ما بعضی از مرکبا داریم که واجب به ذاتن، بعض از مرکبا داریم که ممتنع به ذاتن، پس بعض المرکب لیسه و ممکن. حالا اون که ممکن نیست یا واجب است یا ممتنع. بعض المرکب واجبون به ذات، بعض المرکب ممتنع اون به ذات، بعض المرکب هم ممکن اون به ذات. پس قاعده کلی نخواهیم داشت که کل مرکب ممکن. اما اون مرکبی که واجب به ذات باشد، مثل مرکب از دو واجب، ما اگر فرض کردیم دو تا واجب الوجود داشته باشیم، این دو تا واجب الوجود با هم ترکیب بشوند، مجموع دو تا واجب واجب خواهد بود، دیگه ممکن نیست. المرکب من الواجبین واجبون. این یک مورد نقض. چهار مورد نقضی دیگر این است که در اون موارد چهارگانه مرکب ممتنع است نه ممکن. مثلا المرکب من الممتنعین، المرکب من الواجب و الممتنع، المرکب من النقیزین، المرکب من الضدین. این چهار مورد خود اون مرکب ممتنع به ذات است نه ممکن به ذات. پس ما پنج مورد پیدا کردیم که یک مورد واجب به ذات است و چهار مورد ممتنع به ذات است و هر کدام به عنوان سالب جزئیه نقیض است برای اون موجب کلیه که شما گفتید کل مرکب ممکن. این خلاصه نقض. جوابی که میدن میفرمان به این که اولا این تخصصا خارج است نه تخصیصا، و ثانیاً جا برای نقض نیست. اگر هم ما تسلیم بشویم این خارج نشده و داخل در این قاعده است و مورد نقض نیست. جواب اول این است که ما گفتیم کل مرکب فهو ممکن. این مرکب من الواجبین و اون چهار موردی که شما مثال زدید، اینها البته ممکن نیستن، اما نه به این معناست که اینها ممتنعند یا اینها واجبند، برای اینکه ما اصلا مرکب من الواجبین نداریم. نه اینکه مرکب من الواجبین داریم و واجب الوجود است. برای اینکه اولا واجب شریک ندارد، واجبی دیگر ممتنع به ذات است، این یک. ثانیاً اگر هم ما دو تا واجب داشته باشیم ترکیبشون مستحیل است. در بحث واجب بالقیاس گذشت که اگر ما خواستیم یک شیئی با شیئی دیگر ترکیب بشود، این اجزا باید با هم رابطه داشته باشن، چون بیگانه ها که نمی توانن جمع بشوند یه واحدی رو بسازن، باید این اجزا به هم ارتباط داشته باشن. واجب به ذات با واجب به ذات دیگر هیچ ارتباط ندارد. پس ترکیب دوتا واجب به ذات مستحیل است، چون ترکیب یا به این است یکی ماده باشد دیگری صورت، یا یکی جنس باشد دیگری فصل، یا یکی اثر بگذارد دیگری اثر بپذیرد، نظیر ترکیب شیمیایی و مانند آن. بالاخره یا ترکیب طبیعی است یا ترکیب شیمیایی است، یک ربط و تأثیر متقابلی باید بین اینها باشد. چون دو تا واجب به ذات هیچ ارتباطی با هم ندارند، پس ترکیبشون ممتنع است. نه اینکه ما یک شیعی داریم به نام المرکب من الواجبین، بعد این المرکب من الواجبین حالا شده واجب یا ممتنع و ممکن نشد تا مورد نقض قرار بگیرد. پس اگر المرکب من الواجبین ممکن نبود تخصصا خارج است، چون اصلا المرکب و الواجبین ما نداری. اینها به حمل اولی خودشونن، یعنی مفهوم المرکب من الواجبین مرکب من الواجبین هست، اما به حمل شایع المرکب من الواجبین لیسه به مرکب. این مفهوم که خودش مرکب نیست، مرکب من الواجبین هم که در عالم وجود نداره. المرکب من الواجبین یک مفهومی است که لا مستاق له اصلا، میمونه های مفهوم خالی. این مفهوم خالی به حمل اولی خودش است که المرکب من الواجبین مرکب من الواجبین، و به حمل شایع این مفهوم که مرکب من الواجبین نیست. پس ما المرکب من الواجبینی که مورد نقض شما بود نداریم تا شما بگویید این مرکب من الواجبین مرکب هست و لیسه و ممکن. این راجع به نقض اول. اما اون نقضهای چهارگانه دیگر، دو تای اینها یک جواب دارد، دو تای دیگر هم جواب دیگر. اون المرکب من الممتنعین هم همین جواب را دارد، چون المرکب من الممتنعین مفهوم لا مصداق له اصلا. المرکب من الممتنعین مرکب من الممتنعین بالحمل الاولی و لیس به مرکب من الممتنعین بالحمل شایع، یا المرکب من الواجب و الممتنع مرکب من الواجب و الممتنع بالحمل الاولی و لیس به مرکب من الواجب و الممتنع بالحمل شایع. پس ما المرکب من الواجب ممتنع نداریم. وقتی که هم چیزی در عالم نبود، اون نه واجب است نه ممکن است نه ممتنع. نه تنها ممکن نیست، واجب هم نیست. نه تنها ممکن و واجب نیست، ممتنع هم نیست، چون نیست اصلا. حالا در خصوص ممتنع، در خصوص ممتنع یه وقت است که این امکان بالقیاس است. بله، مفهوم ممکنه به ذات، این امکان بالقیاس غیر از امکان به ذات است. امکان به ذات مال خود ذات شی است، لذا فرمودن که دو تا واجب هر کدام نسبت به دیگری امکان بالقیاس دارن، نه امکان به ذات. معنی امکان بالقیاس هم این است که وقتی الف را ملاحظه کردید به بالقیاس الی با هیچ تقاضای اقتضایی رو ندارد. بارا وقتی ملاحظه کردید بالقیاس الی الالف، الف نه اقتضا دارد نه تقاضا، بیگانه محضن. این میشه امکان بالقیاس. بین دو تا واجب امکان بالقیاس است، در حالی که بین اجزای ترکیبی باید وجوب بالقیاس باشد. اجزای مرکب تا با هم رابطه نداشته باشند هرگز سازنده یک واحد و مجموعه نخواهند بود. بین دو تا واجب هیچ ارتباط نیست، بین اجزای یک مرکب حتما باید ارتباط باشد. روی این شکل ثانی نتیجه میگیریم که دو تا واجب هرگز نمیتوانند اجزای یک واحد باشند، یک مرکب رو بسازند. حالا ممتنع به ذات این چنین است. ممتنع به ذات روش برمیگردد به اینکه این مفهوم مصداق ندارد. لذا در باره شریک الباری هم مثال میزنن، میفرمان این شریک الباری به حمل اولی شریک الباری است، وگرنه به حمل شایه کیف نفسانی صورت ذهنی است که شیطنت خیال و وهم این صورت را ساخته است. همونطوری که شریک الباری مفهوم لا مصداق له، المرکب من الواجبین یا المرکب من الممتنعین یا المرکب من الواجب و الممتنع مفهوم لا مصداق له، خود این مرکب ها که گفتید همشون ممتنع به ذاتن. ممتنع به ذاتن نه یعنی مرکب هستند و ممتنع به ذات، ترکیبشون محال است. یه وقت است که ما یک شیء مرکب داریم، این مرکب ممتنع به ذات است، این نقض این قاعده خواهد شد. قاعده میگوید که کل مرکبن فهو ممکن، به شما مورد نقضی ارائه دادید که فلون مرکب ممتنع است نه ممکن. اما در این موارد پنجگانه‌ای که شما شمردید ترکیب محال است، نه اینکه ترکیب ممکن است. ما مرکب داریم، منتها اون مرکب واجب است یا ممتنع. وقتی ترکیب محال شد، این عنوان مرکب مفهوم اسلام استاغله. وقتی مفهومی شد لا مصداق له، این مرکب اصلا لا شیء است، نه واجب است، نه ممکن است، نه ممتنع. اگر از شما سوال کردن چیزی که چیزی نیست، اون واجب است یا ممکن یا ممتنع، میگی هیچی، چون تو مقسم داخل نیست. یک شیء باید شیئیتش مفروض باشد، او رو به وجود عدم بسنجیم. وقتی که شیئی را به وجود عدم سنجیدیم، اون یا واجب است یا ممکنه یا ممتنع. اما لا شیئی که لا شیء است حتی به ذهنم نیامده و اون چی که به ذهن آمده اون نیست، اون نه واجب است نه ممکن نه ممتنه. در این موارد پنجگانه این چی نیست که ما مرکب داریم، منتها اون مرکب واجب است یا ممتنه تا بشه نقض. ترکیب فرضی است، ترکیب محال است. این دوش بله، در ممتنع هم میفرمون که بله، در ممتنع اینجا هم همون طور است دیگر. شریک الباری مفهوم لا مصداق له، اینجا هم المرکب من الواجبین مفهوم لا مصداق له، اینجا ترکیب مستحیل است، نه اینکه ما مرکب داریم و اون مرکب ممتنع به ذات است. اینجا وزان ترکیب را با شریک الباری باید هماهنگ کنیم. شریک الباری مفهوم لا مصداق له یعنی ممتنع اون به ذات، از ترکیب و بین هذه الامور الخمسه که یاد فی هذه الموارد الخمسه که یاد شده است، از ترکیب و مفهوم لا مصداق له، نه اینکه ترکیب ممکن است. این دو تا جزء با هم هماهنگ میشوند، مرکب را میسازند و اون مرکب میشه واجب یا ممتنع. این چنین نیست. نقیزان ترکیبشون کنار هم جمع شدنشون محال است، نه اینکه دو تای کنار هم جمع میشن بعد اون مرکب بشه محال. ممتنع عین دو تا ممتنع به ذات ترکیبشون محال است، نه اینکه ما یک شریک الباری داریم به نام الف، یک شریک الباری دیگه داریم به نام با، این دو تا شریک الباری ترکیب را تشکیل میدن، تا اینجا اشکال ندارد. اومد اون المرکب من الممتنعین او بشه محال. اینطور نیست، ترکیبشون محال است. یعنی ترکیب مفهوم لا مصداق له، وقتی ترکیب مفهوم لا مصداق له میشه لا شی، خود ترکیب مستحیل است. ما که نگفتیم هر ترکیبی ممکن است تا شما بگویید که بعضی از ترکیب ها مالکه. ما در مرکب حرف میزنیم، نقض شما در ترکیب است. اگر ما گفتیم هر ترکیبی ممکن است، شما بگوید بعضی از ترکیب ها محاله، این میشه راه منطقی. اما میگیم هر جا که ترکیب ممکن بود، این اجزا هماهنگ شدن یک مجموعه را تشکیل دادن، اون مرکب میشه ممکن چون محتاج به اجزاست. این حرف ما. شما به پنج مورد نقض کردید که اساره نقض خمسه تون اینجاست که ترکیب محال است. ما سخنمون در مرکب است، یعنی اونجایی که ترکیب شده، پدیده‌ای که از ترکیب به دست آمد به نام المرکب، اون مرکب چون محتاج به اجزاست ممکن است. شما مواردی را برشمردید که اصلا ترکیب محال است. نه نه، جایی که ولو در خارج نباشه، ترکیب باید باشه. حالا یاد
برو در ذهن، یعنی مرکب باشه و
بله به حمل شایع. البته هر موطنی که به حمل شایع ترکیب محقق شد و اساره این اجزا به نام المرکب پدید آمد به حمل شایع، ما میگوییم کل مرکبن فهو ممکن لانه محتاج الى الاجزا. حالا شما نقض کنید به مواردی ببینیم که ممکن است یا نه، ولی شما مواردی رو نقض کردی که در موارد ترکیب محال است، نه اینکه مرکب محال است. اصلا اینا با هم جمع نمیشون، نه اینکه این اجزا با هم هماهنگ شدن جمع شدن یه مجموع را پدید آوردن که اون مجموع مثلا ممکن نیست، حالا یا واجب است یا ممتنع. این تحلیل در گوشه از گوشه های فرمایش مرحوم آخوند است که ایشون، چه مرحوم آخوند چه مرحوم سبزواری، حالا تو این جنبندی هم لازم فرمودی این راه را طی نکردن. مرحوم سبزواری آمده فرق گذاشته بین مرکب من الواجبین، مرکب من الممتنعین، مرکب من الواجب الممتنع، بین این سه با مرکب من النقیزین یا من الزدین. در بین این پنج تا فرق گذاشته، گفته به این که اون ستای اولی اون مرکب با اجزا نمی سازد، برای اینکه مرکب ممکن است اجزا ممتنع یا اجزا واجب یا اجزا واجب و ممتنع. اجزا یا همشون واجبن مرکب من الواجبین، یا همشون ممتنعن مرکب من الممتنعین، یا یکی واجب است دیگری ممتنع، مثل مرکب من الواجب الممتنع. ولی در قسم چهارم و پنجم این مرکب با خودش هماهنگ نیست، از اون جهت که مرکب است ممکن است چون محتاج به اجزاست، از اون جهت که خودش جمع به نقیزین است یا جمع به ضدین است محال است. این اون فرقی که مرحوم سبزواری گذاشت. مرحوم آخوند در آخر بحث اون چی که از قلم شریفشون گذشت این است که در مسئله نقیزین که ما میگیم جمعشون محال است، نه یعنی نقیزان در خارج یافت نمیشوند، بلکه ممکن است هر دو در موطن خاص خودشون یافت بشوند ولی در یک جا جمع ندارن. شجر و لا شجر، خب شجر و لا شجر نقیز همان، اگر در یک فصل از سال لا شجر مصداق داشت در فصل دیگر شجر، نه لا شجر ممتنع الوجود است نه شجر ممتنع الوجود. جمع اینها فی محل واحد به مکان واحد با حفظ وحدات سمانی مستحیل است، جمعشون مستحیل است. این نشون میدهد که به اون راه دقیق هم توجه داشتن و این است که ما گفتیم کل مرکبن ممکن، شما نقض کردید به مواردی که ترکیب محال است، نه اینکه ترکیب محقق شد و اجزا کنار هم جمع شدن یه مرکبی پدید آمد و اون مرکب ممکن نبود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 187. قاعده دوم این است که هر ممکنی شریک پذیر است. فبدن و اما الوتریه، وتر بودن، فهیه ایزن مما یستأثر به الحقیقت الالهیه، که حقیقت الهیه رو استعصار می کند، یعنی به خود می دهد و به دیگران نمی دهد. استعصار در مقابل ایثار است، ایثار آن است که به غیر می دهد نه به خود، که یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه. استعصار آن است که به خود می دهد و به غیر نمی دهد. اینه که تو بیانات نورانی حضرت در نهج آمده است که زیز عمرا و زعما نباید وقتی به ملک و ملک رسیدن استعصار کنن، همین است. خب لأن کل ممکنن به حسب ماهیتهی مفهوم کلیون، پس کل ممکنن به حسب ماهی، چون کل ممکنن له ماهیتون وجود، پس کل ممکنن به حسب ماهیتهی مفهوم کلی، این سقراط قیاس. و کل ما یکونو به حسب مفهومهی امرن کلی یا یمکنن یکون له شریک، پس کل ممکنن یمکنن یکون له شریک. به این تقریب یا اون تقریبی که در خارج عرض شد، لأن کل ممکنن بحث ماهیتهی مفهوم کلیون لا یعبا معناهو ان یکون لهو تحصرات متکسره و وجودات متعدده. هر ماهیت کلی این چنین است. صغرای قیاس هم که همینطور با کمک گرفتن از قاعده قبلی حل می شود، بون این است که و ما من شخص امکانیین الا به واقع تحت طبیعت کلیه، هیچ موجود ممکن نیست مگر اینکه ماهیت کلیه بر او صادق است. حالا مناسب این بود که بفرماید جوهریت او عرضیه، بالاخره یا جوهر است او ماهیت یا عرض، اما ذاتیت او عرضیه این تقابل نشون میدهد که اگه ذاتی شد عرضی نیست و اگه عرضی شد ذاتی نیست، در حالی که هر شخصی یقینا یه ماهیت ذاتی دارد و عوارض فراوانی هم که دارد. حالا این به عنوان اقل مصداق است. الا به واقع اون تحت طبیعت کلیه ذاتیت او عرضیه که لا یعبا معناها، معنای اون طبیعت کلیه، ان یکون هناکه عدت و افراد که تشترک اون افراد معهو با اون شخص در اون طبیعت، و این تن ازاله که اگر چنون چه شریک محال بود، نظیر مجردات که گفتن نوعشون منحصر در فرد است یا صادر اولی که بیش از یکی مصداق ندارد و مانند آن، و این تن ازاله که به حسب امر خارج ان طبیعت، و این تن ازاله که به حسب امر خارج ان طبیعت و ماهیت، این میشه ممتنع بالغیر وگرنه ذاتن ممکن است. اونگاه برای ارتباط قاعده ثانی از قاعده اول، از قاعده اول هم مدد میگرن که وحدت در هیچ جایی وجود ندارد، وحدت حقیقی، فاذن لا وحدت ولا فردانیت لممکن ما علی الحقیقه، پس هر ممکنی متحد است نه واحد، یگانه نیست، بل این نماهیه بل اضافت الى ما هو اشد و کسرتن و اوفرو شرکن، اونها که شرکشون و شرکتشون زیاد است این یکی نسبت به اونها واحد است. مثلا واحد نسبت به عشره البته واحد است، وگرنه خود واحد وقتی که بر یک شیء منطبق شد، مثلا گفتیم یک سی، او هم قابل تطبیق تقسیم است. اگر گفتیم یک شیء، اون هم قابل تجزیه است، به شریک پذیرم هست، هم در درون هم در بیرون. فوحدات الممکنات وحدات ضعیفتون فی البساطه، یعنی در واحدیت و احدیت ضعیفن، هم در بسیط بودن ضعیفن، هم در واحد بودن ضعیفن. این رعایت نکردن نظم بحث باعث شد که دیگران که آمدن این درباره این قاعده کل ممکن سخن گفتن، خیال کردن این دوتا قاعده یه قاعده است. خب فوحدات الممکنات وحدات ضعیفت فی البساط بل الوحدت فیها، یعنی در ممکنات اتحاد و نه وحدت. اتحاد کسرت را به همراه دارد، ول اتحادو مفهومه متعلفون من جهت وحدتن و جهت کسرتن، از دو جهت همراه است. و جهت الوحدت فی الممکنات که به وجود اونها برمیگردد، ذل وحدت حق است که ذات اقدس اعلی اله هستی محض است و واحد حق، و ممکنات هستیشون بلغیر است و واحدشون وحدتشون بلغیر. بل الوحدت فیها اتحاد و جهت الوحدت فی الممکنات ذل من الوحدت صرفت الالهیه، و این وحدت الهیه مبدعی است که هیلتی افازت سایر الوحدات علی ترتیب نزولی، این وحدت صرفی حق سایر اقسام وحدت را که در باب وحدت و کثرت خواهد آمد انشاءالله، اون اقسام و دیگر وحدت را با موجودات دادن علی ترتیب نزولی. حالا اگه وحدت سعی و اطلاقی و ذلی است به ترتیب نزولی آمده، اگه وحدت های جنسی و نوعی و صنفی و شخصی است به ترتیب آمده، اقسام فراوانی برای وحدت ذکر کردن. و هیه یعنی اون وحدت صرفی الهیه وحدتی است که افاضت سایر وحدات را وحدت ذلی را و غیر ذلی را، وحدت شخصی و صنفی و نوعی جنسی را علی ترتیب نزولی. این عبارت اگر کل ما بود هم انسب بود، ولی خب حالا نظمش این است که فرمود فکل ما. حالا که این چنین شد، پس هر چیزی که وحدت او بیشتر بود قربش به حق نزدیکتر است. حالا که کلما آمده اونم قابل توجیه است، یعنی کلما کان این ممکنها، که ضمیر کانه به این کل بر نگردد که کلما بشه سور، فکلما کان کل واحد از این ممکنات یاد شده اشد وحدتن، فکلما کان این ممکنها یاد شده اشد وحدتن کان اقرب الی الوحدت الحق. اونا که وحدتشون بیشتر است نظیر عقول عالیه، اینا قربشون به اله بیشتر است. کل وحدت شخصیه که للعقل الاول است، که التی هیه به اینها وجوده و تشخصه، چون وحدت مسابق با وجود است، وقتی وجودش اقرب الوجودات بود وحدتش هم اقرب الوحدات است. ثم وحدت سائر العقول الفعاله، ثم وحدت النفوس، ثم وحدت الصور، ثم وحدت صور نوعیه، ثم وحدت اتصالیت الجسمیه، یعنی ثم وحدت صورت اتصالی جسمی که همون قابل سبعد بودن است، که علت یک کسرتون بالقوه من غیر ان تجامعها. پیشینیان یعنی قدما، نه اقدمین. اقدمین نظیر زیمقراطیسی اینها حرفهایی رو میزدن که امروز اون حرف رو میزنن که جسم مرکب از ذراتی ریز است. این حرف اقدمین بود. قدما که بعض اونها آمدن گفتن که جسم در حد ذات پیوسته است، که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی، به تعبیر مرحوم شیخ در دانشنامه علایی. فکر میکردن که جسم همونطوری که به عصب حس متصل است، واقعا هم متصل است. یک سنگ واقعا متصل است. اقدمین میگفتن که یک تک سنگ یا یک تک چوب مثل یک مشت آرد است، منتها ذرات این سنگ ریز است و فشرده است، به چشم نمیاد، به شما خیال میکنید سنگ جسم متصل است، ولی یک مشت آرد ذراتش درشت است و به چشم میاد، شما میبینید که وحدت اتصالی ندارد. امروزی همون حرف اقدمین رو میزنن که جسم مرکب از ذرات ریز اتمی است، منتها این ذرات تو هم فشرده است و ریز است، به چشم نمیاد. بنابر حرف قدما، نه اقدمین، جسم یه صورت نوعیه داشت که مثلا آب بود یا هوا بود یا فلان، یه صورت جسمیه دارد که جوهر قابل ابعاد ثلاثه است. این کثیر بالفعل نیست، ولی قسمت پذیر است. اگه تقسیم کردیم اجزا کثرت بالفعل میپذیرد. از اون پایین تر ماده است که نه متصل است نه منفصل، با متصلات متصل است، با منفصلات منفصل. این که فرمودن کثرت بالقوه است من غیر ان تجامعها، رو مبنای قدماست، نه اقدمین و نه متأخرین. ثم وحدت الحیول التي هي بعینها جامعتون لکثرت اون اجزا را و تفصیل اون اجزا را، صور را و تفصیل جامعتون لکثرت اون حیولا و تفصیل اون حیولا الی الحقائق نوعیت و شخصیه، چون یک واحد است که با همه است. الان اگر شما 10 درخت یا 1000 درخت در یک باغ میبینید، همون ماده واحده است که 1000 شجر را پذیرفت. این 1000 صورت را یک شی پذیرفت، چه اینکه در هر کدام از اینها هم همون واحد یک صورت یک شجر را هم قبول کرده است. چرا وحدت حیولا با همه سازگار است؟ چون خودش لا اقتضاست، با هر چیزی اهم از وصل و فصل هماهنگ می شود، سازگار است. لانها وحدتون ابهامیتون جنسیه، یعنی ما اگر خواستیم حیولا را در خارج تصویر کنیم، باید نظیر جنس در ذهن تصویر کنیم. همونطور که جنس در ذهن مبهم است، حیولای وجود ابهامی دارد. این خلاصه کلام در قاعده اول و دوم که تمام شد. اما قاعده سوم، ثم اعلم انه كما ان الامكان عنصر ترکیب، که گفتیم کل مرکب ممکن، کل ممکن مرکب. قاعده سوم این است که کل مرکب ممکن، همون طوری که اون امکان ماده ترکیب است و ترکیب رو امکان میاد، هر جا امکان باشد ترکیب روش میاد، ترکیبم صورت امکان است. هر جا ترکیب باشد امکان را زیر پوشش خود دارد. الحمدلله رب العالمین.